با هم حرف بزنیم.
چارده و سی دقیقه است. ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید و با ما همراه هستید با رادیو محترم سلامت. امروز و در این برنامه در مورد نشانگان خطر و زنگ خطرهای سلامت روان با شما صحبت میکنیم و همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مهری امیری، روانشناس سلامت. خب خانم دکتر، اشاره کردید به اینکه سلامت روان چیست، عملا چه عواملی از مسائل موروثی، مسائل روانشناختی، ارتباط با والدین، مسائل اجتماعی که ما توش هستیم و مسائل دیگه میتونن تأثیر گذار باشن در این که ما مسائل مختلف روانشناسی رو پیدا بکنیم. حالا میخوام در مورد علائم هشدار دهنده تهدید سلامت روان صحبت بکنیم، چه علائمی وجود داشته باشه. اما قبل از این یه سوال دیگه من از شما بپرسم. من میتونم از شما این سوال رو بپرسم که آیا زانوی شما بیماری داره یا نداره و شما بگید بله یا خیر. آیا ما در مورد اضطراب مثلا میتونیم بگیم یه آدمی اضطراب داره نداره، یا مثلا مشکلات روانشناختی اصلا نداره یا حتما داره؟
خب میتونیم بگیم که یه مقداری تفاوت در تخصص روانشناسی با تخصص پزشکی توی همین جزئیات خیلی مهمه. این که ما بگیم به فرد بگیم تو هیچ وقت اضطراب تجربه نکردی، قطعا جوابش نه. چون تقریبا همه افراد طی دوره زندگیشون شاید بارها و بارها اضطراب یا نگرانی رو تجربه میکنن. یا مادری که فرزندش دیر به خونه میاد ممکنه مضطرب بشه، فردی که قرار سر یه قرار حاضر بشه ولی نمیتونه به موقع به خاطر ترافیک یا هر شرایط دیگه خودش رو سر موقع برسونه دچار اضطراب میشه. ولی اینکه آیا این اضطرابی که داره ادراک میکنه، یعنی من دچار اختلال روان شدم، با اینکه فردی که استرابی رو داره که در واقع دچار اختلال در عمل کرده روزانش میشه، یعنی نمیذاره که به کار روتینش برسه، به کار روزمرش رسیدگی بکنه، تفاوت در همینجا هست. موقعی که شما از من سوال میکنید آیا زانو راست درد میکنه یا نه، من جواب بله یا نه میدم برای تشخیص پزشکی. ممکن هستش که یه پزشکم بفرسته برای تشخیصهای عمیق‌تر، یعنی بگه شاید خودش هنوز این درد رو احساس نکرده ولی من نشانه هایی رو دارم میبینم که احتمال داره این وجود داشته باشه. آزمایش میگیره، عکس میگیره، سونوگرافی، نمیدونم رادیوگرافی یا هر چیز دیگه که لازمه. ولی برای تشخیص در اختلالات روانی در واقع متخصص ارزیابی های مختلف از ابزارهای مختلف استفاده میکنه برای اینکه ببینه که فرد آیا استرابش نشانه یک شروع اختلال روانی هست یا در حال و در واقع اون مسئله هستش یا خیر. بنابراین میتونم اینجوری جواب شما رو بدم که در حوزه بهداشت روان خیلی از افراد در طول دوره زندگیشون ممکن هست که نشانه هایی از اختلال روان رو ادراک بکنن یا ببینن. ولی ما توی تعریف اول گفتیم زمانی ما اسم اختلال روی این میذاریم که عملکرد فرد در تمام ابعادش دچار مشکل شده باشه.
پس به طور کلی میشه گفت این نسبیه و روی یک پیوستار وجود داره.
دقیقاً. و از یک فرد به فرد دیگه نسخه متفاوت خواهد شد.
بسیار. این سوال رو در دو بخش به هم پاسخ بدین. این بخشش رو مقدار چند دقیقه با هم صحبت بکنیم، بعد باز بخش واقعیش رو بعد از بخش این بخش که میشنویم با هم دیگه صحبت بکنیم. چه علائم هشدار دهنده ای میتونه وجود داشته باشه به عنوان متخصص ما بگید که ما متوجه بشیم اگر اینها رو داشتیم، آها، یعنی اون زنگوله با سرمون سر صدا کنه و بگیم که خب من بعد کار بر خودم بکنم.
ببینید نشانه هایی که در واقع افراد میتونن نسبت بهش حساس باشن و اونا رو توی خودشون پیگیری بکنن که اگر این داره تکرار میشه و این داره یعنی وجود داره و داره تکرار میشه بایستی که یه پیگیری جدی براش انجام بشه. یه وقتایی هستش که افراد احساس میکنن، یه مثالش اول زدیم، گفتیم مثلا دردهای معده ای که ناشی از استرابه، یعنی این که وقتی مضطرب میشن پشت سرش این در واقع اسید معده شروع به ترشح میکنه و من دردهای معده ای رو مدام تجربه میکنم. این یعنی که من یک دچار در واقع نگرانی هایی رو دارم هی تجربه میکنم یا استرابی رو مدام دارم تجربه میکنم که دیگه این استراب اون استراب عادیه نیست که مادری که بچهش دیر رسیده خونه و من باید برای این دیگه یک کمی آلارم باشم، یک کمی حساس تر شم. دردهای مزمن معمولا افرادی که شکایت های زیادی از دردهای مزمنی دارن که ریشه های پزشکیش پیدا نمیشه.
بیماری‌های روان‌تنی
و روان‌تنی دقیقاً اینها در واقع بایستی که نسبت به این مسئله حساس بشن.
نه همون بیماری‌هایی هستند که مثلا دکترها یا مردم اصطلاحاً بهش میگن عصبیه،
بیشتر میگن آره مثلا من نمیدونم کمردردهای عصبی دارن، نمیدونم حالا گرفتگی های عضلانی رو دارم هی مدام تجربه میکنم که عصبیه، چیزی نیست عصبیه، من هر وقت عصبی میشم این رو دارم تجربهش میکنم. بنابراین این چیزی نیست رو با تواصل بیشتر بهش باشه. اینها چیزایی هست دقیقا اینا چیزایی هست که من باید باش بیشتر ازش مراقبت کنم. مثل در واقع میتونیم باز مثال رو بیاریم روی سرطان، فردی که خانومی که در واقع سرطان پستان داره و بعد نشانه هاش رو میبینه و بعد میگه نه این چیزی نیست، من شاید یه چیزی رو فقط احساس کردم و بعد پیگیریش نمیکنه. اینم دقیقا مدل در سلامت جسم بایستی که اون پیگیری‌های مداوم براش انجام بشه. تغییراتی که توی الگوی خواب اتفاق میفته، پرخوابی بیش از اندازه‌ای که طبیعی نیست، کمخوابی‌های بیش از اندازه‌ای که طبیعی نیست و من در واقع داره این یک اختلال در خواب من ایجاد می‌کنه، می‌تونه ناشی از بیماری‌های مرتبط با بهداشت روان من باشه. مثلا افرادی که شاید افسردگی بیشتر تجربه می‌کنن یا بیماری‌های دیگه سلامت مرتبط با سلامت روان رو اختلال در خواب تو اینها مشهودتر هستش. باز نشانه دیگه‌ای که می‌تونه کمک کننده باشه افرادی که مصرف مواد دارن، اینها باید بیشتر مراقبت بهداشت روانشون باشن، چون کسی که مصرف کننده هر ماده‌ای هستش احتمال اینکه نشانه‌هایی از اختلال روان رو توش ببینیم خیلی بالاتر هست.
چه ممکنه خود مصرف مواد نتیجه یک اختلال
می‌تونه ببینید باز دوباره اثر متقابل قابل رو هم دارن. میتونه فرد در واقع به شکل نهفته اختلال روانی رو داشته یا بهداشت روانش داشته رو مسئله باشه به خاطر همون عواملی که قبلا گفتیم، عوامل محیطی، ژنتیکی و غیره.
درست.
و مصرف مواد اون رو در واقع تشدیدش بکنه و یه دفعه بیاد بالا نشون داده بشه. میتونه خود مصرف مواد نشانه هایی رو ایجاد بکنه، حتی یعنی فردی که تا قبل هیچ نشانه ای از بهداشت اختلال بهداشت روان نداشته ولی الان با مصرف مواد داره اینا رو نشون میده، مثل توهم، هذیان، شک و تردیدهای بیشتر.
بسیار ممنونم از شما، این بحث رو ادامه بدیم خانم دکتر امیری عزیز. دوستان خوبم، شما هم میتونید ما را همراهی بکنید با شماره تلفن 22 65 28 76 و اگر سوال، نظر و یا تجربه در مورد موضوع امروز برنامه ما دارید با ما در میون بگذارید و حالا در این نوبت با هم چالش روز رو بشنویم با اجرای انسی چراغلی.
چالش روز. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسی چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم و اگر خدایی نکرده احساس کردیم که خطری وجود داره، از یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا روانشناس خوب برنامه‌مون این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشید. این بار می‌خوایم پرسشنامه‌ای رو درباره مهارت روابط بین فردی پاسخ بدیم. من برای شما عبارت‌ها رو می‌خونم و مثل همیشه شما زحمت می‌کشین اونها رو امتیازدهی می‌کنین. اینجا 7 عبارت وجود داره و نحوه امتیازدهی به این شکله که اگر این عبارت در مورد شما اصلاً صدق نمی‌کنه 1 امتیاز، کمی 2 امتیاز، گاهی 3 امتیاز، بیشتر اوقات 4 امتیاز، همیشه 5 امتیاز. جمع بالای امتیازات 21 به عنوان روابط بین فردی بالا تلقی میشه. شماره 1، معمولاً در برقراری روابط با دیگران پیش قدم می شوم. شماره 2، معمولاً خودم را با دیگران مقایسه نمی کنم. شماره 3، احساسات دیگران را به راحتی درک می کنم. شماره 4، به راحتی می توانم با دیگران روابط صمیمانه برقرار کنم. شماره 5، در مورد افراد یا موقعیت‌های مختلف افکار مثبت دارم. شماره 6، با انتظار یک نتیجه خوب وارد روابط بین فردی می شوم. شماره 7، دیگران مرا به عنوان فردی خوشرو می شناسند. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا روانشناس خوب برنامه رو بشنویم.
سلام عرض می کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت. همون جور که می دونیم یکی از کارکردهای انسان ها تو زندگی این هستش که بتونن به راحتی با دیگران ارتباط بگیرن. بارها شده دیدیم دور اطرافمون آدم هایی هستن، انسان هایی هستن که سخت با دیگران ارتباط میگیرن، گفتگو براشون دشواره، ارتباط گرفتن براشون دشواره. افرادی که به راحتی میتونن با دیگران صمیمی بشن، باشون گرم بگیرن، باشون ارتباط برقرار بکنن، احساساتشون رو درک بکنن یا اگر احساسی دارن نسبت بهشون ابراز بکنن، ما میگیم این افراد دارای مهارت روابط بین فردی بالا هستن. خوشبختانه این مهارت تا حد زیادی اکتسابیه، یعنی میتونیم با آموزش هایی که حالا از جاهای مختلف میگیریم این مهارت رو درون خودمون افزایش بدیم. پرسشنامه که براتون خونده شد، خب این ویژگی رو درون ماها ارزیابی میکنه. اگر احساس کردیم امتیازی که گرفتیم یک مقدار امتیاز کمی بود و حالا نشان از این داشت که این مهارت درون ما قدری ضعیفه، میتونیم کمک بکنیم به خودمون برای اینکه این روابط رو یا این مهارت رو قدری بهترش بکنیم. مثلا میتونیم روی کردمون رو نسبت به دیگران قدر دوستانه تر بکنیم، یعنی به دیگران با دید مثبت تری نگاه بکنیم، یا یعنی اینکه تلاش بکنیم به محیطمون یا اینکه به حالا افرادی که دور و برمون هستن به احساساتشون توجه ویژه تری داشته باشیم، تلاش بکنیم دیدگاهاشون رو بدون اینکه بخوایم باهاشون چالش داشته باشیم بفهمیم، متوجه بشیم، گاهی اوقات باشون همدلی بکنیم، احساساتشون رو یا اینکه رفتارشون رو مشاهده بکنیم که بتونیم روابط بهتری رو با اونها داشته باشیم. آرزوی موفقیت دارم برای تمامی شما عزیزان. خدا نگهدار.
شما میتونیم به صفحه مجازی ما به آدرس با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم مراجعه کنیم و از طریق سایت ایران صدا تحلیل این بخش رو بشنویم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاس از همراهی شما با این برنامه با هم حرف بزنیم از گروه بهداشت روان رادیو محترم سلامت. من میزبان سرکار خانم دکتر مهری امیری روانشناس سلامت هستم تا با هم دیگه در مورد زنگ خطرهای به خطر افتادن سلامت روانمون صحبت بکنیم. خانم دکتر در این 5 دقیقه پایانی بر ما بفرمایید که به طور خلاصه اون چیزی که ما داریم اینقدر براش حرف میزنیم، یعنی اینکه بفهمیم سلامت روان به خطر افتاده یا نه، چه فایده‌ای داره؟ این فواید داشتن سلامت روان برای هر کدوم از ما چیست؟
آقای دکتر، قطعا بودن سلامت روان و حفظ سلامت روان یکی از وظایف یا مسئولیت‌های فردی و اجتماعی هر انسانی هستش، به این دلیل که هر چقدر که ما مراقبت بکنیم از سلامت روانمون، در واقع محیط اطراف و محیط فردی خودمون در خانواده و محیط شغلیمون رو میتونیم متعادل تر نگه داریم و همه ما نیاز داریم که در یک شرایط متعادل فعالیت های فردی و اجتماعیمون رو انجام بدیم. برمیگردم باز به ابعاد وجودی انسان که بُعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنویش هست. بنابراین ما وظیفه داریم از همه این ابعاد به شکل درستی مراقبت بکنیم. پس بزرگترین فایده حفظ سلامت روان این هستش که من، فرزندانم و آدم هایی که برای من مهم هستن و با من دارن زندگی میکنن در محیطی رشد پیدا میکنیم، در محیط خلاقیت هامون خودش رو نشون میده و در محیطی در واقع ارتقا پیدا میکنیم و پیشرفت میکنیم که سلامت روان همه افراد اون در واقع محیط داره حفظ میشه، کمک میکنه به رشد خلاقیت، حفظ بهداشت جسمیمون، بهداشت معنوی و اجتماعیمون، بهتر کار میکنیم، مشاغلمون رو میتونیم حفظ بکنیم، باعث پیشرفت‌های اجتماعیمون میشه، عملکردهای فردیمون رو در واقع ارتقا میده. بنابراین فکر میکنم تمام فوایدی که میشه تصور کرد که ما در یک محیط سالم میتونیم زندگی بکنیم و یک سبک زندگی سلامت داشته باشیم رو میتونیم بگیم که جزء فایده‌های حفظ سلامت روانه.
بسیار. خانم دکتر مهری، توی این 3 دقیقه پایانی، تقریبا 4 دقیقه پایانی، ما متوجه شدیم که نکاتی وجود داره در مورد ما، ما یه مشکلات روانشناختی کوچیک یا بزرگی داریم. باید چه کار کنیم؟ باید چطور سلامت روان خودمون رو حفظ بکنیم یا برای بهبودش چه کار باید بکنیم؟
بهترین راه این هستش که توصیه تمام متخصصین این هستش که ما در مرحله اول کارهای پیشگیرانه رو انجام بدیم. هر لحظه که احساس کردیم سلامت روان ما یکی از این نشانه هایی که ازش نام بردیم داره دچار مسئلهش میکنه، بهترین کار این هستش که قبل از این که در واقع اتفاق جدیتری برامون رخ بده یا اینکه بخوایم انکارش بکنیم یا چشممون رو روش ببندیم، پیشنهاد بر این هستش که پیشگیری کنیم، ببینیم مسئله رو، باهاش به شکل بالغانه رفتار بکنیم، پذیراش باشیم، پذیرش بکنیم که داریم در واقع دچار یک مسئله میشیم، اینو به شکل مثل بیماری های جسمی بپذیریم. وقتی نشانه تب رو دیدیم میریم پیش دکتر. اگر نشانه های سلامت، عدم سلامت روان رو هم دیدیم، حتما از متخصص، که این متخصصین رو باز تأکید میکنم با توجه به اینکه فضاهای مجازی و در واقع سیستم های اطلاع رسانی الان خیلی زیاد هست و ممکن هستش که افرادی باشن که سودجو باشن یا اینکه در واقع دنبال منافعی باشن و مداخلاتی رو انجام بدن که فرد رو بیشتر به بیراهه بکشونن به جای اینکه کمک بکنن به حفظ سلامت روانش، حتما از متخصصینی استفاده بکنیم در حوزه روانشناسی، روانپزشکی و حوزه های مشاوره‌ای که شناخته شده هستن، در واقع کدی رو دارن یا که سیستم های تاییدشون میکنه، سیستم های دولتی مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی، جایی که بالاخره مورد تایید هستن، تاییدشون میکنن و از اون در واقع درمانگر و متخصصین کمک بگیریم برای اینکه بتونیم بهداشت روانمون رو حفظ کنیم یا ارتقاش بدیم.
یه سوالی که عموما پرسیده میشه، من کوتاه میپرسم از شما، از شما خواهش میکنم که با توجه به زمانمون لطف کنین و کوتاه پاسخ بدین، هست که فردی مراجعه میکنه و میگه که من فلان مسئله رو دارم و ازش میپرسیم که چند وقته این مسئله رو داری؟ میگه که مدت زیادی، مثلا من چندین ساله که افسردم یا احساس میکنم علاقه ندارم به زندگی میرم. بعد یه سوال از شما میپرسه، میگه چی کار کنم؟ یعنی دنبال یه کاره، دنبال یه راه کاره. این واقعا باید دنبال راه کار باشه. وقتی ما میبینیم که یک مسئله تکرار شونده در زندگی ما داره رخ میده، اما راه‌های مختلفی رو براش پیمودیم و جواب نگرفتیم، ما باید دنبال راهکار باشیم یا درمان؟
قطعا که باید دنبال درمان باشیم، یعنی باید از یک متخصصی کمک بگیریم که مداخلاتی رو برای ما طراحی بکنه متناسب با ارزیابی که داره از وضعیت من فرد انجام میده و طبق اون در واقع پلن درمانگر که مداخلات رو طراحی کرده پیش بریم. چون اگه قرار بود فقط صرفا راهکار باشه، که راهکار رو ممکنه دوست و آشنا و راننده تاکسی و هر جایی به من بدن و بگن که شما اگر که این کار رو انجام بدی احتمالاً یه کمی حالت خرابه،
با توجه به ضیق وقت ما باید به روانشناس اول مراجعه کنیم یا روانپزشک؟
بهتر در واقع برای حوزه پیشگیری پله اول روانشناس هست. در صورتی که روانشناس تشخیص بده توی ارزیابیش که نیاز به مداخلات عمیق‌تر از جنس روانپزشکی هست، ارجاع داده میشه به سیستم بعدی.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر مهری امیری که ما رو امروز همراهی کردید. از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه شنونده رادیو محترم سلامت بودید کمال تشکر رو دارم. به اتفاق خانم دکتر امیری، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناهگاهی باشید و حالا دیگه بدرود.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
حقی که به گردنم میماند،
حالا شده نوبت دوستتو توی دانشگاه رعایت نکنی؟
آره یه بار شده که کار داشتم، میخواستم هفته بعدش از غیبتم استفاده کنم، بعد زودتر ارائه دادم.
حقشو رعایت کردی؟
یه جورایی رعایت کردم، ولی خب نوبت اون بود که ارائه بده.
حالا شده مقاله دوستتون رو بردارین بدون اجازه برین ارائه کنین نمره خوب بگیرین؟
بدون اجازه نه، ولی باهاش به توافق رسیدم، بردم ارائه دادم.
راضی بوده؟
بله.
پس حقی به گردنتون نیست؟
نه، چون خودش رضایت داشته.
حق و ناس نبوده؟
نمیدونم.
آره چند باری پیش اومده، مقالم رو زودتر ارائه دادم.
اون وقت از دوستتون اجازه گرفتی؟ حقش رو رعایت کردی؟
حالا دلخور شده یه خورده، ولی سر دوستی و اینا از دلش در بردم.
به نظرتون دانشجویان هم حقی به گردن استاد دارن؟
قطعاً دانشجویان هم حقوقی دارن که بایستی رعایت بشه توسط اساتید دانشگاه.
وقتی که من استاد از دانشجو میزنم، از کلاسم میزنم، اینم یه حق و ناسه.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. شاگرد به هر حال برگردن معلم حقوقی داره، به خاطر اون جایگاه بزرگی که معلم داره طبیعتا کسانی که پای درسون میشونن یک حقی رو به وجود میارن. معلم اول باید از رذایل اخلاقی خودش رو مبرا کنه، به خاطر اینکه رابطه بین معلم و شاگرد شکل میگیره یک رابطه مادی نیست، یک رابطه فوق العاده معنوی هستش و این رابطه معنوی باعث میشه که اون کسی که به عنوان شاگرد اونجا نشسته خیلی از بحث‌ها و خیلی از رفتارها و منش‌ها رو از معلم بدون اینکه بخواد به زبون بیاد یاد بگیره و تقلید بکنه. بنابراین اول قدم این هستش که معلم و یا حق دانش آموز بر معلم این هستش که فضایل اخلاقی رو یاد بگیره و رعایت بکنه. و بحث دیگری که بر عهده معلم هستش در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اونجایی که حق شاگرد بر معلم رو بیان میکنه، میگه اگر آنچه میداند انفاق نکند و علم خود را از دیگران دریغ کند و نسبت به خلق خدا ظالم محسوب میشه. یعنی معلمی که سر کلاس میره باید مثل شمع خودش رو ببینه که وظیفه غیر از سوختن و نورافشانی به شاگرداش نداره. اگر غیر از این رفتار کنه در واقع حق شاگردش رو ضایع کرده و وقتی حق شاگردش رو ضایع کرد اینجا حق الناس محقق شده و باید خودش رو آماده جوابگویی برای این بکنه. اگر معلم توی کلاس کمکاری بکنه تا شاگرد به اون مسیر هدایت بشه، اینها ظلمی هستش که از طریق معلم به خانواده و به خود شاگرد انجام شده که خداوند این ظلم ها رو طبیعتاً حساب و کتاب خواهد کرد. و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شامل حالش خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
Qardaşdan irəli yaxşı qonşudur, qardaşdan irəli yaxşı qonşudur. Səsini eşitsə haya gələndir, şad günündə səndən artıq şad olar. Hörmət elə ola qədir biləndir, hörmət elə ola qədir biləndir. Gün çıxandan gün batana məsəl var, gün çıxandan gün batana məsəl var. Qonşu haqqı, tanrı haqqı demişlər, işin əyiləndə qardaş gəlincə. Qonşunun əli ilə düzələr işlər, qonşunun əli ilə düzələr işlər. İnsanlıq hökmüdür mehriban olma, İnsanlıq hökmüdür mehriban olma. Çalış xeyrişdə tez qədəm götür, deyiblər əl tutmaq əlidən qalıb, deyiblər əl tutmaq əlidən qalıb. Şahi mərdan kimi səndə əl yetir. Qonşunun duvarı sərin kölgəli, qonşunun duvarı sərin kölgəli. Kölgəsinə inan ona daldalan, kölgəsinə inan ona daldalan. Sən də şahin kimi aç qanadını, qonşunun havasını saxla hər zaman. Qonşunun havasını saxla hər zaman, qonşunun havasını saxla hər zaman.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر رادیو سلامت
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی رادیو سلامت رو میشنوید با بخش عصرگاهی برنامه ها از صدای سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم و در این لحظه هم نوبت به برنامه مجله پزشکی میرسه از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع بهداشت روزه‌داری.
مجله پزشکی